مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها. مثلا فرض کنید شهید حسن باقری، من با مثال، این بلا شک یک طراح جنگی است.
حرکت توسعه دقیقاً در مسیر توسعه ادامه بده. به هیچ وجه وای نسته. حداقل این کار اینه که دشمن صبر نمی‌کنه ببینه.
این جوان 20 چند ساله یک طراح جنگه. کی؟ در سال 1961. کی وارد جنگ شده؟ در سال 1159. این مسیر حرکت از یک سرباز صفر به یک استراتژیست نظامی حرکت 20 ساله 25 ساله است. این جوان در ظرف 2 سال این حرکت کرده.
عشق اینجاست، زندگی اینجاست، روحیه اینجاست، امام زمان اینجاست، اسلام اینجاست، خدا اینجاست.
این اصلا می نوشته رو کاغذ، ما رومون نمیشه خودمون بنویسیم رو کاغذ بیاریم علنی کنیم ولو بین خودمون و کاغذ. او می نوشته و میگه که من مثلا شب دیدم که آره امروز این چند تا گناه رو انجام میدم.
مسافر بر اساس زندگی شهید غلام حسین افشردی.
صبح 20 اسفند ماه 1334 در راه بود. هنوز سرمای زمستانی مجالی به تراوت هوای بهاری نداده بود. مرد می دانست روز تولد امام حسین علیه السلام است. به دلش برات شده بود که امام مرادش را می دهد. از اتاق بیرون آمد تا زنها به بالین همسرش بروند. مامای محلی زودتر از همه آمده بود. مرد تکیه داده بود به دیوار و آسمان را نگاه می کرد. یا امام حسین، غلام یا کنیز خودت رو نجات بده. نذار این زن این همه درد بکشه. با خود می گفت و چشمه اشکش می جوشید. نمی دانست چه وقت است. ناگهان صدای صلوات شنید. دلش لرزید. منتظر بود تا خبر خوشی بشنود. انتظارش طولانی نشد. مامای محلی در کنار چند زن دیگر بیرون آمد. لبخندشان مثل هوایی ابرآلود بود. مرد نمی دانست کدام را باور کند. بچه به دنیا اومد. پسره. غلام حسین افشردی یا همان حسن باقری به روز 25 ماه اسفند سال 1334 شمسی در خانواده دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت چشم جهان گشود. دوره دبستان را در مدرسه مترجم الدوله در خیابان آیت الله سعیدی تهران گذراند. دوران متوسطه را در دبیرستان مروی به پایان رساند. از کلاس سوم دبیرستان شروع به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کرد. در سال 1354 در رشته دامپروری دانشگاه ارومیه قبول شد. در این زمان در کنار تحقیقات و مطالعات منظمی که در زمینه موضوعات اسلامی داشت، در کلاس‌ها و مسجد دانشکده برای دانشجویان درباره اصول عقاید اسلامی صحبت می‌کرد. این کار او موجب کینه و بغض مسئولان دانشکده شد و سرانجام او را اخراج کردند. از زمان پیروزی انقلاب تا خرداد ماه 58 به طور پراکنده در کمیته‌های انقلاب اسلامی و نهادهای دیگر فعالیت می‌کرد. در سال 58 در کنکور شرکت کرد و در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران قبول شد. اوایل سال 59 در واحد اطلاعات سپاه مشغول به کار شد. با انتشار روزنامه جمهوری اسلامی به طور فعال همکاری خود را با این روزنامه در زمینه خبرنگاری آغاز کرد. در جریان واقعه طبس جز اولین خبرنگارهایی بود که خود را به آنجا رساند و گزارش‌هایی از این واقعه تهیه کرد. با آغاز جنگ تحمیلی و احساس تکلیف دفاع از اسلام و میهن اسلامی در روز 57/1 عازم جبهه جنوب شد. در همان سالهای اول جنگ تصمیم به ازدواج گرفت. ثمره این ازدواج دختری به نام نرگس خاتون است. در عملیات طریق القدس در مقام معاون فرماندهی عملیات نقش بسزایی در پیشبرد عملیات داشت. در عملیات فتح المبین و بیت المقدس نیز فرمانده قرارگاه نصر سپاه پاسداران بود. پس از عملیات رمضان به فرماندهی قرارگاه کربلا در منطقه جنوب انتخاب شد. بعد از عملیات محرم جانشین فرمانده یگان زمینی سپاه شد و تا زمان شهادت یعنی روز شنبه 9/11/61 در همین سمت باقی ماند.
روز تولد.
مرد سلام آخر نماز را می دهد و اشک در چشمش حلقه می زند. هوای اتاق سرد است. زن خم می شود و فتیله چراغ والور را بالا می کشد. کتری روی چراغ زوزه آرامی دارد. مرد سر به عقب برمی گرداند. حالت خوبه؟ زن رنگ به صورت ندارد و زیر چشمانش گود افتاده است. بد نیستم. حلقه های عشق در چشمان مرد و زن برق می زنند. نگاهشان را از هم پنهان می کنند. زن آرام از اتاق بیرون می رود. هوای سرد بیرون به اتاق هجوم می آورد. مرد نگاهش را به قبله خیره می کند. قطره اشکی در حدقه چشمش بازی می کند و بر گونه اش غلط می زند. در اتاق با صدای خشکی باز می شود و زن باز می گردد. مرد اشکهای صورتش را پاک می کند. زیاد راه نرو، برات خوب نیست. زن نفس نفس زنان در کنجی از اتاق می نشیند و سر به دیوار می گذارد. مرد احساس می کند باید حرفی بزند. سکوت و سردی هوا غم دلش را بیشتر می کند. من هم نذر کردم. اصلا بیا هر دو با هم نذر کنیم. زن سر از دیوار بر می دارد و لبخندی کم رنگ بر روی لبش نقش می بندد. فردا سوم شعبونه. روز تولد آقا امام حسینه. خدایا. خدایا به آبروی آقامون امام حسین حاجتمون را برآورده کن. زن میگوید و شانه هایش از گریه ای بی صدا می لرزد. چراغ والور پت پت می کند و بخاری مطبوع از لوله کتری بیرون می زند. مرد دستهایش را به آسمان بلند می کند. الهی آمین. زن لبش را می گزد و ناله می کند. با صدای شنیدن در مرد مهر نمازش را میبوسد و سجاده اش را جمع میکند. باید از قوم و خیش ها باشند. زن به پهلو میغلطد و میخواهد از جا بلند بشود. مرد زودتر میرود تا زن خیالش راحت بشود. دوباره هوای سرد به اتاق هجوم میآورد. ناله های زن از پشت دندان های کلید شده اش بیرون می زند. یا ابوالفضل، خودت به دادم برس. دو زن همراه مرد وارد اتاق می شوند. بی پرسجو به طرف زن می روند. یکی از آنها سخت نگران است. چادرش را به دور کمرش جمع می کند و دستش را می برد زیر سر زن. سرتو بالا بگیری بهتره، اینطوری نفست تنگ میشه. زن دیگر شانه های او را آرام میمالد. حالا که زوده، تازه 7 ماه تموم شده. زن بی آنکه حرف بزند لبهای رنگ پریده و خشکش تکان میخورد.
درد دارم، از درد دارم میمیرم.
مرد سر پایی میاندازد و به فکر فرو میرود. یکی از زنها به او میگوید
دکاری بکن مرد، زنت داره از دست میره.
مرد دست پاچه به هر طرفی میرود، نمیداند چه کار کند.
آخه من چه کار میتونم بکنم؟
یکی از زنها از جا بلند می شود و چادرش را به سرش می اندازد. زن دیگر با تعجب به او نگاه می کند.
کجا می خوای بری؟ حالا زوده، 2 ماه دیگه تا اومدن بچه باقی مونده.
مرد هنوز مستعجل به آنها نگاه می کند.
از دست من چه کاری برمیاد؟
زنی که چادر به سر کرده به طرف در اتاق می رود.
باید بریم سراغ قابله، بعضی از بچه ها 7 ماهه به دنیا می آ.
مرد به سرعت شال و کلاه می کند و همراه زن به راه می افتد. با رفتن مرد ناله های زن دردناکتر از لحظاتی پیش به آسمان می رود. 1 ساعت بعد مامای محلی عرق ریزان از بالین زن به کنار می آید.
خدا رحم کنه، نمیدونم، خدا کنه که سالم به دنیا بیاد.
مرد حرفهای مامای محلی را از پشت در می شنود. با خودش فکر می کند دیگه امیدی نیست. پیش از آن هم شنیده بود که ممکن است بچه مرده یا ضعیف به دنیا بیاید. کنار در زانو میزند و اشک امانش را میبرد. ناله های زن هنوز به گوش میرسد. صبح 20 اسفند ماه 1334 در راه بود. هنوز سرمای زمستان مجالی به تراوت هوای بهاری نداده بود. مرد می دانست روز تولد امام حسین علیه السلام است. به دلش برات شده بود که امام مرادش را می دهد. مرد از اتاق بیرون آمد تا زنها به بالین همسرش بروند. مامای محلی زودتر از همه آمده بود. لگن آب گرم را به اتاق بردند. مرد تکیه داده بود و به در و دیوار آسمان نگاه می کرد.
یا امام حسین، غلام یا کنیز خودت رو نجات بده، نذار این زن این همه درد بکشه.
با خود می گفت و چشمه اشکش می جوشید. نمی دانست چه وقت است. ناگهان صدای صلوات شنید. دلش لرزید. منتظر بود تا خبر خوشی بشنود. انتظارش طولانی نشد. مامای محلی کنار چند زن دیگر بیرون آمد. لبخندشان مثل هوایی ابرآلود بود. مرد نمی‌دانست کدام را باور کند.
بچه به دنیا اومد، پسره.
مرد سراسیمه خود را به اتاق رساند. قنداق کوچکی را دید، کوچکتر از آنچه تا آن روز دیده بود. چشمهای طفل روی صورت کوچکش به هم بود. لبخندی زد و زیر لب گفت:
چقدر ضعیف و کوچیکه.
زن چشم باز کرد و همسرش را دید. رنگ مهتابی صورتش دل مرد را سوزاند.
نگران نباش، ایشالله خوب میشی.
زن بی حال لبخند زد و نگاهش تا قنداق طفل چرخید.
خیلی ضعیفه نه؟
مرد بغض مانده در گلویش را فرو داد و گفت:
غلام حسینه، خودش دستمون رو میگیره.
زن و مرد برای شنیدن صدایی از طفل حسرت میکشیدند. غلام حسین آنقدر ضعیف بود که حتی نمیتوانست شیر مادر را بمکد. زن آرام اشک میریخت و فقط از امام حسین علیه السلام طلب شفاعت میکرد. روزها همچنان میگذشت. حالا دردی تازه زن و مرد را آزار میداد.
اگه بچه شیر نخوره میمیره.
شیر را با قطره چکان در دهان حسین میچکاندند. دهان کوچک طفل قطرات شیر را مزمزه می کرد. زن همزمان قطرات اشک را هم از چشمانش پاک می کرد. با این حال غلام حسین با چشمانی ضعیف و کوچک زنده بود و نفس می کشید. دوست و آشنا پنهانی با هم حرف می زدند. گاهی حرف‌ها به گوش زن و مرد می‌رسید.
این بچه زنده نمی‌مونه.
زن با درد و اضطراب می‌گریست و دعا می‌کرد. 20 روز گذشته بود. زن دلش پرپر می‌زد تا طفل از سینه او شیر بنوشد.
ای خدا، یعنی من روزی رو میبینم که غلام حسینم شیر جانم رو میخوره؟ ای امام حسین، ای آقا جان، به حق خودت دستمون رو بگیر.
بهار رسیده است و بوی شکوفه های یاس از شانه درخت ها به مشام میرسد. زن مادران غلام حسین را در بغل گرفته است. همه ی آرزویش این است که کودک شیر بخورد. مرد به دیوار تکیه داده و خود را با افکاری دور و دراز مشغول کرده است. طفل سرش را تکان می دهد. زن ناباورانه به او خیره می شود. فکر می کند که اشتباه دیده است. چند بار پلک می زند. طفل لبهای کوچکش را در جستجوی سینه مادر غنچه می کند. زبان زن بند می آید. طفل آنچرا که می خواهد پیدا می کند. گلوی زن از فریادی پر است. باید فریاد بکشد. مرد سراسیمه از جا بلند می شود. از میان اشک و فریادهای خوشحالی زن به دنبال چیزی می گردد. چنین به نظر می آید که اسیر غرور مردانه نیست. با خشوع محض سجده می کند و اشک می ریزد. همانجا با امام پیمان می بندد که به پابوسش بروند. دو سال بعد همراه با غلام حسین به دیدار سالار کربلا می‌روند.
یا حسین آن چه دل از غیر تو ببرید منم، یا حسین آن چه دل از غیر تو ببرید منم، آن چه لا جرمه مهر تو نوشید منم، آن چه لا جرمه مهر تو نوشید منم، یا حسین آن چه دل از غیر تو ببرید منم، یا حسین آن چه دل از غیر تو ببرید منم، چلا جرمه مهر تو نوشید منم، چلا جرمه مهر تو نوشید منم.
مسافر.
به در آهنی مدرسه تکیه می دهد و به ابرهای سیاهی که باد پخششان می کند چشم می دوزد. قلبش بد جوری فشرده می شود. یعنی میشه بارون روی سقف‌هایی بباره که ترک ندارن؟ نگاهی به دور و برش می اندازد. آن طرف خیابان دست فروشی تند و تند بساطش را جمع می کند. پشت از دیوار می کند و به طرف دست فروش می رود. بی حرف به پیر مرد کمک می کند.
خدا خیرت بده.
کتابهایش را می زند زیر بغلش و می دود به طرف ایستگاه اتوبوس. آسمان از پشت شیشه های لک و پیستار اتوبوس غم گرفته تر به نظر می رسد. خدا کنه زیاد به چراغ قرمز نخوریم. محمود جلوی در خانهشان ایستاده است. فقط اومدم کتابت رو بدم و برگردم. باید قبل از اذان به محلمون برسم. فعلا خدافظ. صف اتوبوس به درازای یک طناب طویل کشیده شده است. پشت آخرین نفر می ایستد. اینطور که معلومه به نماز جماعت نمیرسم. دست توی جیب میکند و تمام پولی را که دارد بیرون میکشد. با خود فکر میکند اگه تمام دنیا مال من بود، بدون هیچ شکی اون رو برای رسیدن به نماز جماعت میدادم. با ترمز اولین تاکسی خود را توی آن میاندازد. به کوچه مسجد رسیده است که باران تندی با دانه های درشت شروع به باریدن می کند. صدای مکبر بلند شده است. پا تند می کند. توی حیات مسجد مردی چنباتمه زده و لرزان زیر بالکن نشسته است. چنان در خود فرو رفته است که متوجه ورود غلام حسین نمی شود. بارون کشوندتش به اینجا. باید غریب باشه. چرا داخل نمیشی؟ توی مسجد گرمه. مرد نگاهش را از زمین بر می‌دارد و بعد دستهایش را بغل می‌گیرد. زیر لب چیزی می‌گوید که توی صدای مکبر گم می‌شود. با آخرین تکبیر بچه‌ها همراه غلام حسین به گوشه‌ای می‌روند و دو زانو دور می‌نشینند. غلام حسین سر بر می گرداند و توی مسجد چشم می چرخاند. حتما رفته. به بیرون نگاه می کند. باران شلاق کش به در و دیوار می کوبد. نباید رفته باشه. بارون تندتر شده. با صدای یکی از بچه ها به جمع نگاه می کند. بچه ها زل زده اند به او. چرا شروع نمی کنی؟ گوشم با شماست. روی زانوهایش جا به جا می شود. ناراحت مرد است. نکنه واقعا غریب بوده باشه. از جا بلند می شود و زیر نگاه بهت زده بچه ها به طرف پنجره می رود. حیات در سیاهی شب گم شده است. فقط صدای دانه های باران است که فریاد کاشی ها و صدای ناودان ها را در آورده است. صدای صرفه خادم مسجد شنیده می شود. غلام حسین پیشانیش را می چسباند به پنجره. شبحی آن طرف حیات به در چسبیده است. خادم مسجد در میان صرفه هایش چیزی می گوید. شبح جم نمی خورد. غلام حسین، چرا امشب اینطوری می کنی؟ اومدم. من هم تو رأی گیری هستم. صدای باز شدن در شنیده می شود و صدای نفس نفس زدن های خادم می آید. قطره های باران از شقیقه هایش می چکد. نفس تازه می کند و می گوید یه مرد نشسته تو حیاط مسجد. باید غریبه باشه. ظاهر خوبی هم داره. می خوام درهای مسجد رو ببندم، اما انگار قصد بیرون رفتن نداره. خجالت می کشم بیرونش کنم. مرد چند باتمه جلوی در نشسته است و غرق در فکر. ریشش را می خاراند. با دیدن بچه ها که دورش کرده اند هول می کند و از جا کنده می شود. سرما قوزش را بالا آورده است. چهره خسته و درمانده اش به کبودی می زند. لبش ریز ریز می لرزد.
من فقط یه امشب اینجا می مونم. صبح بعد نماز میرم.
غلام حسین یک قدم جلوتر میرود و به صورت مرد زل میزند.
غریبی؟ آره، مسافرم. ساک و وسایلمو گم کردم.
دل آسمان منفجر میشود و رعدی آن را به دو نیم میکند. چند تا از بچه ها میروند داخل مسجد. مرد سر جایش پا به پا می شود. غلام حسین دست روی شانه مرد می گذارد.
میریم خونه ما. گرمتر از اینجاست.
مرد لب باز می کند که چیزی بگوید. غلام حسین مچ دست استخوانی مرد را می گیرد و می کشد به دنبال خودش. صدای جیرجیر لوله های خشک در اتاق می پیچد. غلام حسین کش و قوسی به هیکل استخوانیش می دهد. مرد مسافر جلوی در ایستاده است. پدر و مادر غلام حسین از توی اتاق به مرد که یکی از پیراهنهای غلام حسین را به تن دارد نگاه می کنند.
باید برم. از شام و جای گرمتونم ممنونم. انشالله بتونم جبران بکنم. خدا نگهدار.
مادر نگاهی به غلام حسین و بعد به پیراهنی که به تن مرد است می اندازد. مرد توی کوچه به راه می افتد. غلام حسین خود را به مادر نزدیک می کند. دستش را می گیرد و پیشانیش را می بوسد. بعد زیر لب می گوید
خدا ازمون قبول بکنه.
Thank you.
اخراج.
از پیچ جاده که گذشتند، غلام حسین پنجره را بست. اتوبوس سرعتش را کم کرد و جلوی قهوه خانه ایستاد. ظهر بود. بوی آب، گوشت بزباش و زغال گل انداخته به مشام می رسید. غلام حسین نشست روی تخت جلوی قهوه خانه و چشم دوخت به برگ‌های پاییزی درختان محوطه قهوه خانه. اولین بار بود که به ارومیه می رفت. آهای جوان، مگه نهار نمی خوری؟ غلام حسین برگشت و به پیرمردی که در کنارش نشسته بود نگاه کرد. نهار؟ پیرمرد لقمه ای را که در دستش گرفته بود به طرف غلام حسین گرفت. آره، نهار، مگه گرسنه نیستی؟ غلام حسین که تازه یادش افتاد صبحانه هم نخورده از جا بلند شد. پیرمرد لقمه را بین دستهای غلام حسین جا داد و لبخندی زد. یه لقمه گوشت کوبیده است. غلام حسین تعارف کرد، اما وقتی صورت مهربان پیرمرد را دید لقمه را گرفت. هر دو مشغول خوردن شدند. پیرمرد رفت و با یک پارچ آب برگشت. پس گفتی قراره تو ارومیه درس بخونی؟ غلام حسین لقمه‌اش را قورت داد و با تکان سر گفت بله، قراره درس بخونم. شما میدونید دانشکده ارومیه کجاست؟ پیرمرد چشمانش را ریز کرد و به فکر فرو رفت.
نه، من از این چیزا سر در نمیارم.
غلام حسین لبخند زد و گفت تو رشته دامپروری قبول شدم. خیلی به دامپروری علاقه مندم. پیرمرد چابکش را از توتون پر کرد و ابرو بالا انداخت.
من که سر در نمیارم. مگه بچه های شهر هم از دامپروری و از اینجور چیزا خوششون میاد؟
غلام حسین صبر کرد تا پیرمرد چابکش را روشن کند. وقتی بوی توتون در فضا پیچید به سرفه افتاد. سرفه هایش خشک و پی در پی بود. شاگرد قهوه‌چی دو استکان چای جلوی اونها گذاشت و به ترکی چیزی گفت. غلام حسین دست به جیبش فرو کرد. پیرمرد با دست قوی و محکمش دست اون رو گرفت.
تو که چیزی نخوردی که بخوای پول بدی؟
وقتی اصرار غلام حسین کارساز نشد، دیگه حرفی نزد. شاگرد اتوبوس از جلوی در قهوه خانه گفت مسافرای ارومیه سوار بشن. اتوبوس راه افتاد. بعد از ظهر به ارومیه رسید. پیرمرد نشانی خانه‌اش را به غلام حسین داد و قول گرفت که حتماً به او سر بزند. دانشکده دامپروری حال و هوای دیگه‌ای داشت. غلام حسین از همان لحظه با خودش عهد کرد که درس‌هایش را فقط برای یاد گرفتن و خدمت به جامعه بخواند. همان روزهای اول با یکی دو نفر آشنا شد. اما درد دلهای کریم از همه بیشتر بود.
مجبور بودم. آخه به جز رشته دامپروری تو هیچ رشته قبول نشدم.
غلام حسین بیان که حرفی بزند، گذاشت تا کریم یک دل سیر حرف بزند. باید برای رشته وقت بگذاریم که آخر و عاقبت داشته باشه. فردا که درسمون تموم بشه باید بشیم رئیس مرغ و خروس‌ها. غلام حسین از حرفای کریم خندش گرفت و گفت اصولاً هر آدمی باید در جایی ثمر بخش باشه. چه اشکالی داره که یه دام پرور خوب بشیم؟ کریم شونه بالا انداخت و آه کشید.
تو هم مثل من. به خدا من دلم برای تو هم می‌سوزه.
غلام حسین خیره نگاهش کرد و گفت چرا دلت به حال من میسوزه؟ کریم با تعجب نگاش میکرد. به صدای اذان ظهر گوش داد و گفت
خب میسوزه دیگه. تو هم اگه رشته خوبی قبول میشدی که اینجا نمیومدی.
غلام حسین از جایش بلند شد و آستینهایش را بالا زد. در حالی که به طرف مسجد دانشکده می رفت گفت: من تو چند رشته دیگر هم قبول شدم. به اجبار هم به این رشته نیامدم. غلام حسین دور می شود. کریم به فکر فرو می رود. مسجد دانشکده خلوت است. بعد از نماز آرزویی در دل غلام حسین جا باز می کند.
ای کاش یک روز این مسجد پر از آدم های نماز خون بشه.
قرآن را باز می کند و با صدایی دلنشین تلاوت می کند. ناگهان دستی را روی شانه اش احساس می کند.
چه صدای خوبی داری؟
غلام حسین بر می گردد و کریم و علی رضا را می بیند. قرآن جیبیش را می بوسد و رو به آنها لبخند می زند.
شما هم اگه میخواید بخونید. بسم الله.
کریم آستینهایش را پایین میکشد و مهر نماز را روبرویش میگذارد. علیرضا لحظه‌ای فکر میکند و میگوید:
با این صدای خوب خیلی کارها میشه کرد.
غلام حسین دوباره لبخند میزند.
مثلا چه کاری؟
کریم در حالی که هنوز آب از صورتش میچکد سر تکان میدهد و میگوید:
مثلا میتونیم کلاس قرآن تشکیل بدیم.
اینجوری بچه هایی که به طور پراکنده برای خوندن نماز میان کنار هم جمع میشن.
اولین روز قرائت قرآن خلوت بود. غلام حسین نمیخواست ناامید بشه.
چند روز بعد وقتی کلاس حس و حالی به خودش گرفت، سر و کله رئیس دانشکده هم پیدا شد. چنان شق و رق و غضبناک نگاه کرد که همه فهمیدند به هیچ عنوان راضی به برگزاری این جلسات نیست. کریم گفت:
بالاخره حالمون رو میگیره.
علیرضا که دل جرأت بیشتری داشت شانه بالا انداخت و خندان گفت:
هر کاری که دوست داره بکنه.
ما مسلمونیم و قرآن هم کتاب خداست. ما حق داریم که از این جلسات داشته باشیم. کریم که انگار راضی شده بود زیر لب گفت:
درسته، اما...
غلام حسین دست او رو گرفت و در حالی که سعی می کرد دل و جرأت اون را بیشتر کنه گفت:
اما نداره،
نگران نباش، خدا خودش کمک می کنه. علیرضا پرید وسط حرف غلام حسین و با خوشحالی به طرف او نگاه کرد.
تازه قراره برای بچه های مدرسه های ارومیه هم کلاس بذاریم.
کریم با تعجب پرسید:
مگه میشه؟
علیرضا خندید و گفت: فردا که جمعه است شروع میکنیم. غلام حسین به برف که آرام بر زمین دانشکده مینشست نگاه کرد. خوشحال بود که زحمات یک ساله اش در دانشکده نتیجه داده است. حالا دیگر به آرزوی دلش رسیده بود. هم باعث برپایی نماز جماعت در دانشکده شده بود، هم کلاس‌های قرائت قرآن روز به روز بهتر می‌شد. از سختگیری و تهدیدهای رئیس دانشکده هم ترسی به دل نداشت. آن روز بعد از کلاس درس رئیس دانشکده به او گفت که به دفترش برود. غلام حسین می‌دانست او چه می‌خواهد بگوید. رئیس دانشکده با صورت سرخ شده از خشم به غلام حسین نگاه می‌کرد.
آقای افشردی، شما اینجا دارید چه کار میکنید؟ اومدید درس بخونید یا بروید منبر؟ به شما گفته باشم، این کارها آخر و عاقبت خوشی نداره ها. سرتون رو بندازیم پایین تا درستون تموم بشه. بعد از اون همه تذکر، این دیگه دفعه آخره که به شما میگم. در غیر این صورت، پای سازمان امنیت به میان کشیده میشه.
غلام حسین در نیم ساعتی که پیش رئیس دانشکده بود فقط نگاه کرد. تصمیم نداشت حتی یک قدم هم عقب نشینی کند. دو روز بعد دمدمای غروب بود که کریم سراسیم خود را به خوابگاه رسانید. غلام حسین وضو گرفته بود و آماده می شد تا به مسجد برود.
اومدن و همه جا رو محاصره کردن.
غلام حسین به آرامی به اون نزدیک شد و گفت:
چی شده؟
کریم با دست به بیرون دانشکده اشاره کرد و گفت: پلیس ریخته تو دانشکده. بچه‌ها جلوی مسجد جمع شدن و دارن اعتراض میکنن. غلام حسین خیلی زود خود را به محوطه دانشکده و جلوی مسجد رساند. رئیس دانشکده داشت پشت بلندگو حرف میزد. دانشجویان عزیز توجه کنند. مأموران پلیس برای ایجاد نظم و انضباط اینجا آمدند. در بین شما عده‌ای خرابکار به اسم دانشجو رخنه کردند. وظیفه من و مأموران این است که این خرابکاران ضد وطن را شناسایی و از دانشکده اخراج کنیم. هیچ کس باور نمی کرد که ساعتی بعد غلام حسین مشغول جمع کردن اسباب و اساسیه خود باشد. بعد از رفتن مأموران پلیس، رئیس دانشکده نامه رسمی به غلام حسین داد. حکم اخراج از دانشکده. علیرضا در حالی که نمی توانست جلوی اشکش را بگیرد گفت: بعد 1.5 سال زحمت، لعنت به ستمکارا. غلام حسین لبخندی زد و در حالی که با دستانش اشاره می کرد گفت: من وظیفم رو انجام دادم. خدا این رو می دونه.
یک روز و یک عهد.
گروهبان عرق پیشانیش را پاک می کند. سینه‌اش را می دهد جلو، با اخم گره شده در پیشانی چند قدم به جلو بر می دارد. هوای تابستانی گرم و نفسگیر است. سربازها در چند ردیف پشت سر هم ایستاده اند و به گروهبان خیره شدند. لب و دهان همهشان خشک است. گروهبان دو دستش را از پشت بر هم قلاب می کند و فریاد می کشد: گروهان آزاد! سربازها در حالی که پا به زمین می کوبند با فرمان گروهبان تکانی به خود می دهند. غلام حسین به لب و دهان گنده گروهبان نگاه می کند. سلاحش را دوشفنگ می کند و به طرف اسلحه خانه راه می افتد. علیرضا چند قدم به دنبالش می دود و صدایش می کند: افشردی! غلام حسین سر بر می گرداند. علیرضا با تعجب به لبهای غلام حسین چشم می دوزد.
پسر، تو چقدر کله شقی؟ یعنی تو با این وضع که 2 ساعت 1 بند دویدیم تشنه نیستی؟
غلام حسین سرش را می اندازد پایین. علیرضا دست غلام حسین را می گیرد و به طرف خود می کشد.
بیا بریم، اول آب می خوریم بعد سلاحمون رو تحویل میدیم.
غلام حسین خیره به چشمان علیرضا نگاه میکند و سر جایش محکم میایستد.
ای، چرا ایستادی؟
در حالی که هر دو دست او رو در دست دارد، لب و لوچه‌اش را جمع میکند.
بابا، تو دیگه کی هستی؟ یعنی میخوای بگی که بی خیال آب؟
غلام حسین نگاهش را به سمت اسلحه خانه میدوزد. علیرضا دستش را شل میکند.
من به عمرم آدمی مثل تو ندیدم.
غلام حسین برای آنکه علیرضا را نرنجانده باشد، دست رها شده اش را به طرف او دراز می کند و لبخندی می زند.
این همه ناراحتی برای آب خوردن من اگه باشه.
فردا جلو چشم تو 1 گالون پر آب می خورم. راضی شدی علیرضا خان؟ علیرضا که از رفتار غلام حسین راضی به نظر می رسد، ابرو بالا می اندازد و می گوید:
حالا چرا فردا؟
غلام حسین دست او را می فشارد و به آرامی می گوید:
یه موضوع خصوصیه،
اصلا ندونی بهتره. از همدیگر خداحافظی میکنند. علیرضا هنوز به حرفهای غلام حسین فکر میکند. غلام حسین سلاحش را به اسلحه خانه تحویل میدهد و آرام به طرف آسایشگاه راه میافتد. جلوی شیر آب غوغایی به پاست. سربازها که از خشم گروهبان خلاص شده اند حالا دارند با خیال آسوده از سر و کوله هم بالا می روند. تشنه زیر شیر می روند و آب از صورت تا گردنشان را خیس می کند. غلام حسین آب نداشته دهانش را قورت می دهد و به یاد سه روز پیش می افتد. از خود خجالت می کشد. این حالت رنج تشنگی را برایش دلپذیرتر می کند. چند قدم به طرف آسایشگاه برمی دارد. با دیدن لبهای خیز از رنجی که برای تشنگی می کشد بیشتر لذت می برد. صدای شرشر آب را می شنود. کمی دورتر به دیوار تکیه می دهد و به آب خیره می شود. غلام حسین به یاد قولی که به خودش داده بود می افتد. با این فکر پشت از دیوار بر می دارد و خود را به شیر آب نزدیک می کند. چند نفری که کنار شیر آب حلقه زده اند، آب را به سر و صورت هم می پاشند. معلوم است که پیشتر سیراب شده اند. گلوی غلام حسین از تشنگی به سوزش می افتد. با امروز سه روز است که قطره ای آب از گلویش پایین نرفته است. دو روز پشت سر هم نماز ظهرش قضا شده بود. چاره ای جز تنبیه کردن خودش نداشت. پس چرا نشسته ای و زل زدی به آب؟ غلام حسین بی آنکه نگاه کند صاحب صدا را می شناسد. سرش را بی حال و بی رمق بالا می برد و به چشمان گشاد شده ی علیرضا لبخند می زند. حالا چی شده تو زاغ‌سیاه من رو چوب می زنی؟ علیرضا کنار غلام حسین می نشیند و با صدای خفه می گوید من زاغ‌سیاه تو را چوب نمی زنم. اما الان دو سه روز هستش که می بینم یه قطره آب نمی خوری. بعد از نهار نمیخوری، بعد از شام نمیخوری. پسر تو فکر کردی من پپم؟ غلام حسین دوباره لبخند میزند و کف دستش را روی لبش میگذارد. مثل خاک کویر داغ است و منتظر قطره ای آب. علیرضا دستش را دراز میکند تا شیر آب را ببندد. غلام حسین ناگهان دست او را میگیرد. نبندش. میخوام آب را ببینم. علیرضا میزند زیر خنده. آنقدر میخندد که اشک از چشاش سرازیر میشود. فکر میکنم خول شدی، افشردی. غلام حسین سرش را بین دو دستش پنهان میکند. شانه هایش از حق حق گریه به لرزه میفتد. علیرضا ماهت و مبهود نگاهش میکند. وقتی غلام حسین سرش را بلند میکند، چشمهایش مثل کاسه‌ای پر از خون قرمز است. علیرضا که نمی‌داند چه کار کند به نقطه‌ای خیره می‌شود. دیدن لب‌های ترک خورده غلام حسین دلش را ریش ریش می‌کند. دستش را روی شانه او می‌گذارد و آرام می‌گوید: آخه یه چیزی بگو. چرا تو این گرمای کشنده خودت رو زجر کش می‌کنی؟ روی لب‌های خشک و پوست پوست شده غلام حسین دوباره خنده می‌نشیند. در حالی که به قطرات آب خیره شده زیر لب میگوید با خودم عهد کرده بودم اگه نمازم قضا بشه نخوابم. سه شبه که نمیخوابم. با خودم عهد کرده بودم هر وقت نمازم قضا بشه آب نخورم. سه روزه که آب نخوردم. فقط به امید بخشش از طرف خدای بزرگ. علیرضا با چشمان از حدقه بیرون زده فقط او را نگاه می کند. وقتی از شدت گریه شانه هایش مثل کشتی بیلنگری بالا و پایین می رود، غلام حسین آهسته می گوید نگران نباش، امروز دیگه روز آخره.
روز پیروزی.
آهای سرباز! نعره سرگروهبان غلام حسین را از فکر بیرون می آورد. غلام حسین از جا کنده می شود و به او نگاه می کند. یکی از سربازها را زیر مشت و لگد گرفته است. سرباز هوار می کشد. هیچ کس جرأت جلو رفتن ندارد. سرگروهبان یک ریز فحش می دهد. غلام حسین جلو می دود و مچ دست سرگروهبان را توی هوا می قاپد. کاسه چشمان سرگروهبان از خون پر می شود. زل می زند به چشمان نافذ غلام حسین و آنگاه مچ دستش را از لای انگشتان او بیرون می کشد. بعد لب و دهانش را مچاله می کند و توفی به زمین می اندازد. سرباز ناله کنان پا به فرار می گذارد. سرگروهبان کاغذی را با خشم جلوی چشمان غلام حسین پاره پاره می کند.
زنده زنده چالت می کنم. اون اعلامیه رو من بهش دادم. حساب تو رو هم می رسم تو همین روزا.
چی کار می کنین؟ من که امشب فرار می کنم. میان یا نه؟ شوخی بردار نیست این کار. هیچ فکر بعدش رو کردی؟ مجازاتش یا حبس یا اعدام. تازه ایلام یک شهر کوچیکیه. خیلی زود گیر میافتیم. این را جواد میگوید و به محمود و حمید که به تفنگ‌هایشان خیره شده اند نگاه میکند. غلام حسین کلاهش را به کف دستش میکوبد و با صدایی خفه میگوید:
فرمان امام خمینی است.
بعد نگاه می کند به سیم خاردارهای بالای دیوار.
خود دانید. هیچ اجباری در کار نیست.
صدای ایست دژبان جلوی در شنیده می شود. محمود دست روی شانه غلام حسین می گذارد و می گوید:
سرگروهبانه، خدا رحم کنه. بهتره بریم داخل آسایشگاه.
ابرها که مثل گلیم کهنه نخنما شده اند توی هم می پیچند. ماه کدرتر از شبهای گذشته است. غلام حسین نگاهی به ساعتش می کند و خود را به پشت درخت ها می رساند. باد صدای شاخ و برگ درخت ها را در می آورد.
کاش رگباری بزنه.
کسی از بیرون فریاد می کشد. صدای باز و بسته شدن در پادگان شنیده می شود. غلام حسین دندانهایش را به هم می فشارد و با یک خیز به میله های بالای دیوار چنگ می اندازد. همهمه ای از پایین خیابان شنیده می شود. یک دست مرد سفید پوش در حال دویدن هستند.
باید خودم رو به اونا برسونم.
دو گلوله توی دل آسمان شلیک می شود. مردهای سفید پوش به همدیگر می چسبند. غلام حسین خود را به پشت آنها می رساند.
کسی دست گذاشته روی زنگ و بر نمی دارد.
غلام حسین بهت زده به پدر و برادرش محمد نگاه می کند.
کی می تونه باشه؟
مادر از جا بلند می شود و چادر به سر می کشد. من میرم دم در، شما اون تفنگا رو قایم کنی. غلام حسین از جا کنده می شود و دست می اندازد به دستگیری در اتاق.
نه، مادر، خودم میرم. حتما با من کار دارم. تو نباید بری. شاید ماموری کسی باشه.
این را پدر می گوید و غلام حسین را کنار می زند. مادر دست غلام حسین را می گیرد و آرام می گوید:
اصلا در رو باز نکنی، هر کی باشه میره.
غلام حسین سلاحی را که در دست دارد پشتش میگیرد و میگوید نه، شاید اتفاقی افتاده باشه. بعد جلوتر از پدر به طرف در میرود. با باز شدن در جواد هیکل استخوانیش را میاندازد تو.
چته؟ چرا اینطوری میکنی؟ گاردی ها دارن همافرها رو قتل عام میکنن.
جواد این را میگوید و لیوان آبی را که مادر غلام حسین به دستش داده سر میکشد. غلام حسین نگاهی به تفنگش میاندازد و رو به پدر میگوید با این تفنگ ها که از پادگان عشرت آباد آوردیم میتونیم به همافرها کمک کنیم. محمود با چشمان گشاد شده به در تکیه میدهد و میگوید
یعنی تو به این راحتی میخوای تفنگت رو از دست بدی؟
غلام حسین با لبخندی میگوید نه، این تفنگ مال من نیست، مال بیت الماله. خیابان‌های نزدیک پادگان نیروی هوایی از آدم موج میزنند. گاردی‌های سرتاپا مسلح تک تک یا دسته دسته روی دیوار جلوی در پادگان و میان جمعیت دیده میشوند. چشمانشان قرمز است و صورت‌های از ته تراشیده‌شان از خشم گنده شده است. هر چند دقیقه یک بار تیری شلیک می‌کنند و به طرف مردم هجوم می‌برند. از همه جا بوی باروت به مشام می‌رسد. فریاد همافرها که داخل پادگان زندانی شده اند شنیده می‌شود. مردم به خشم آمده‌اند. می‌کشم، می‌کشم آن که برادرم کشت. غلام حسین از لابلای مردم می‌گذرد و خود را به ردیف جلو می‌رساند. سر تا پایش خیس عرق است. باید خودم را به داخل پادگان برسونم. این را زیر لب زمزمه می‌کند و به طرف در پادگان می‌رود. در پادگان بر اثر هجوم مردم و گاردی‌ها باز و بسته می‌شود. غلام حسین همافری را می‌بیند که میان چند گاردی محاصره شده است. خون به صورتش هجوم می‌آورد. فریاد می‌کشد: مرگ بر شاه! مرگ بر شاه! مردم که به خشم آمده اند، ناگهان به طرف در پادگان هجوم می‌برند. غلام حسین از فرصت استفاده می‌کند و خود را داخل پادگان می‌اندازد. چشم میچرخاند تا همافری را که در محاصره گاردی ها بود ببیند. میبیندش. آهسته آهسته به پشت درخت ها میرود. سلاحش را بالا میگیرد و به همافر جوان نشان میدهد. فریاد مردم بلندتر از پیش به گوش میرسد. خیلی ها داخل پادگان شدند. گاردی ها وحشت زده به مردم نگاه میکنند. غلام حسین همافر را صدا میزند. برادر ارتشی، برادر ارتشی. همافر سر برمیگرداند به طرف غلام حسین. غلام حسین دوباره سلاحش را بالا میگیرد. سپس آن را به طرف او پرت میکند. همافر تفنگ را در هوا میقاپد. گاردی ها با چشمان گشاد شده عقب میکشند. غلام حسین از خوشحالی روی پاهایش بند نیست. جیب که پرگاز می رفت سبک بود و تلو تلو می خورد. من و اصغر یک دستمان را به هم داده بودیم و با دست دیگرمان به لبه های آهنی جیب چسبیده بودیم.
رسول هم جلو نشسته بود و دو دستی دستگیری جلوی داشپورت رو گرفته بود. راننده جیپ بی خیال پایش را گذاشته بود روی پدال گاز تا از نخلستان سوخته رد شود. نگاهم را به سینه نخلستان دوختم و کنده های سوخته را دیدم. خدا خدا می کردم که راننده کمی عاقلانه تر براند و بی خودی به کشتن ما ندهد.
اینجا یه چال چوله...
راننده چیزی می گوید که نمی شنویم. حرفایش با تلق و تلوق جیب که توی دست اندازها بالا و پایین می پرد یکی شده است. با این حال خودمان را جمع جور می کنیم. به اطراف نگاه می کنیم. صدای سوت به گوشمان می رسد. فوری کف جیب می خوابیم. دوتا خمپاره با فاصله ای نچندان دور زمین را شخ می زنند. گرد و خاک جلویمان را می گیرد. راننده حاضر نیست یک لحظه هم پایش را از روی گاز بردارد. از جا بلند می شوم و به جلو نگاه می کنم. کنده های یک وجبی نخل های سوخته مثل نقل و نبات همه جا پخش شده اند. رسول که همیشه دهانش پر از حرف است حالا مثل کنه به دستگیر چسبیده و بالا و پایین می پرد. راننده جیب عینک گندش را روی صورتش جابجا می کند و بر می گردد به عقب. وقتی میبیند سفت و سمج سر جای ما نشسته ایم میخندد. جیپ توی دستاندازها بالا و پایین میرود و وقتی میرسیم که دل و روده امان حسابی پشت و رو شده است.
خدا رو شکر رسیدیم.
اصغر میخندد و با کف دست به پشت رسول میکوبد. رسول نفس نفس میزند و حالت استفراغ دارد. راننده جیپ را توی دنده خاموش می کند و از ماشین می گریزد. رسول آب قمقمش را روی صورت رنگ پریدش خالی می کند و مات به ما زل می زند. راننده همراه سه نفر به طرف من می آید. رسول که از خنکی آب قمقم حالش جا آمده بود دست از شکمش بر می دارد و به آنها خیره می شود.
چرا اینا این ریختی شدن؟
با حرف رسول به سه همراه راننده نگاه می کنم. سر و وضع آشفته‌ای دارند و خستگی از سر و صورتشون میباره. راننده تا میرسد مینشیند پشت رول و استارت میزند. اصغر خودش را به او میرساند.
شام یادت نره. رفیق ما زخم معده داره ها.
راننده دنده عقب جیپ را جا میاندازد و عینک گنده اش را روی صورتش جابجا میکند.
حواستون جمع باشه. اینجا فرمانده خودتون هستید. اما اگه از من میشنوید زیاد سر و صدا نکنی. اگه عراقی ها بفهمند از این طرف آب زاغ سیاهشون رو چوب میزنی تا صبح براتون جشن خمپاره میگیرم.
هر سه نفرمان میدانیم که برای چه آمده ایم. یکی از ما باید برود بالای دکل که بیشتر شبیه یک خانه درختی است. یکی باید پشت تیربار بنشیند و سومی هم باید کمک حال باشد. من که از همان اول گفتم نه، یعنی نمیخواهم نفر سوم باشم. اما رسول با سقلمه میافتد به جانم و بیخ گوشم وزوز میکند که قرار است فرمانده دسته ها را از بین بچه های کارکشته انتخاب کنند. نمیدانم، شاید به خاطر اینکه فرمانده دسته بشم خودم را به آب آتش میزدم. اصغر چند قدم دنبال جیب میدود و با صدای بلند فریاد میکشد.
سورسات ما یادت نره.
رسول کوله پشتیش را یکبری می اندازد روی دوش و راه می افتد. باید 10 روز اینجا بمانیم و آبراه را زیر نظر بگیریم. می دانم وقتی برمی گردیم سر و وضعمان قشنگتر از آن سه نفری که رفته بودند نخواهد بود.
اهل بالا خودش فرز بپره بالا.
اصغر هیچی نشده خود را از رفتن به بالای دکل معاف می کند. رسول کوله پشتیش را تکیه می دهد به دیوار سنگر تنگ و ترش و دستش را روی شکمش می گذارد. دیگر معلوم است که چه کسی باید بالای دکل خانه درختی برود. با خودم 2-2 تا 4 تا می کنم و بی حرف راه می افتم به طرف دکل. اصغر تند می دود و سینه به سینه می ایستد.
بابا شوخی کردم. مگه من مردم که تو بری؟
نمی دانم بروم یا برگردم. شوخی و جدی اصغر معلوم نیست. وقتی میبینم شیطنت آمیز نگاهم میکند برمیگردم به طرف رسول. اصغر به جاده باریکی که تهش یک خاک ریز کوچک از چشم میدوزد. تیربار رو به آب راه هست و بین گونی های پر از خاک و خل استتار شده است. پشیمانی را میتوانم در نگاه اصغر ببینم.
بالاخره ما یه جوری باید با هم کنار بیایم. درسته یا نه؟
سرم را به تایید حرفایش تکان می دهم. رسول خرت و پرت کوله پشتیش را با خیال راحت می آورد بیرون و می چیند روی زمین. اصغر شاید در این فکر است که بالا بهتر است یا پایین. رسول فائقه را از کمرش شل می کند و می گوید
من یه چرتی می زنم، شاید حالم بهتر شه. شما هم بهتره با هم کنار بیاین.
اصغر ابرو می اندازد بالا و به طرف رسول می رود.
تو هم بر خود دکون باز کردی یا؟
می مانم چه کار کنم؟ دلم نمی خواهد عاطل و باطل باشم. کم کم دارد از این وضع حوصله هم سر می رود. دستم را روی شانه اصغر می گذارم و حرف دلم را می گویم.
بالاخره که چی؟ میری پشت تیربار یا بالای دکل؟
اصغر به رسول نگاه می کند. از بی خیالی او کفری می شود.
اصلا پست اول رو من می خوابم. شما نگهبانی بدی. بعدش هم خدا کریمه.
رسول روی زانو بلند می شود و به نخلستان سوخته نگاه می کند. جایی که یک ساعت پیش با جان کندن از آنجا دور شده بودیم.
یه نفر داره میاد.
اصغر چند قدم جلو می رود و دستهایش را با خوشحالی به هم می مالد.
فکر کنم کمکی باشه. خدا کنه مثل ما ریگوبازی در نیاره.
از حرف اصغر دلخور می شدم. رسول با تعجب می گوید این دیگه از کجا پیدا شد؟ کسی که به طرف من می آید باریک و کم سن و سال به نظر می رسد. جوری راه می آید که انگار گلوله های دشمن برایش باد هوا است. تا می رسد لبخند می زند و دستش را برای دست دادن دراز می کند. اصغر سراپایش را نگاه می کند و شانه بالا می اندازد. اومدی کمک؟ میهمان ناخوانده با دقت به اطراف نگاه می کند. وقتی دستی به ریش تنگش می کشد، رسول می خندد. انگار دل دردش خوب شده که می خواهد سر به سر مهمان ناخوانده بگذارد. مگه کمک هم می خواهی؟ از حاضر جوابی مهمان ناخوانده اوقاتمان تلخ می شود. اصغر به خانه درختی نگاه می کند و رو به مهمان ناخوانده می گوید
بلدی بشمارسه بپری بالا؟
مهمان ناخوانده می خندد و دندانهای سفیدش معلوم می شود.
چرا بلد نباشم؟ ولی مگه شما برای همین کار اینجا نیستی؟
رسول با لگد به دیوار سنگر می کوبد و عصبانی می گوید جنابالی چه کاری این که امری صادر می فرمایین؟ میهمان ناخوانده با تعجب او را نگاه می کند. هنوز نیمچه لبخندی روی لبش هست. ناگهان به طرف سطل قراضه‌ای که دمر به زمین افتاده می رود. اصغر دستش را روی گیجگاهش می گذارد و آهسته می خندد.
این بابا دیگه از کجا پیدا شد؟
میهمان ناخوانده چند دقیقه‌ای در خاک و خل پرسه می زند و وقتی برمی گردد پیشانیش پر از دانه های درشت عرق است.
میبینی چقدر فشنگ اینجا ریخته؟ خدا وکیلی حیف اینا روی زمین بمونه. باید علیه صاحبش به کار بره.
اصغر که از کارهای میهمان ناخوانده گیج است اخ میکند و میگوید
به جای این کارا برو پشت تیربار و تا صبح فتیله به چشات بذار. بعد ببینم باز هم شعار میدی یا نه؟
میهمان ناخوانده در حالی که هنوز نگاهش خاک و خل را جستجو می کند لبخند می زند.
فکر کنم خسته باشی. به نظر من اگه کارها رو تقسیم کنی به هیچ کس فشار نمیاد.
رسول سینه‌اش را جلو می دهد و می گوید
برو پی کارت بابا. نیومده داری رول فرمانده لشکر رو برامون بازی می کنی.
نگاه خیره میهمان ناگهان دلم را می لرزاند. آهسته دسته سطل پر از فشنگ را می فشرد و بار دیگر لبخندی روی لبهایش می نشاند.
می دونم خسته ای، اما یادمون باشه برای چی به جبهه اومدیم.
10 روز بعد وقتی که داشتیم جایمون رو به 3 نفر دیگه می دادیم خوشحال بودیم. رسول گفت
تو این چند وقتی که جبهه بودم هیچ جا سخت‌تر از نخلستان سوخته نبود.
اصغر موهای چرک و خاکالودش را شانه کشید و بغل دست راننده نشست. 4 روز بعد فرمانده گردان نیروهایی را که از مأموریت نخلستان سوخته برگشته بودند به صف کرد و گفت: فرمانده لشکر میخواد با تک تک شما آشنا بشه. هر سوالی پرسید با دقت جواب بدید. برادر باقری خیلی سخت گیره. از اینکه فرمانده لشکر میخواست با ما حرف بزنه خوشخوشانمان بود. نیم ساعت بعد در حالی که قیافه جدی به خود گرفته بودیم فرمانده لشکر پیدایش شد. ناخودآگاه به هم نگاه کردیم. رسول که رنگ به صورت نداشت. فرمانده لشکر همان میهمان ناخوانده بود. اصغر چشمانش را با یک دست پوشاند. وقتی دست بی حالم در دست فرمانده لشکر فشرده شد، اشکم در آمد. رسول مثل بادکنکی که از هوا خالی شده باشد، مچاله شده بود و چشم از زمین بر نمی داشت. یک لحظه سرم را بلند کردم. نگاه خیره و لبخند مهربان فرمانده لشکر همان نگاه و لبخندی بود که در نخلستان سوخته دیده بودم. وقتی به سنگر برگشتیم، هر کدام گوشه ای نشستیم و به فکر فرو رفتیم. رسول در حالی که اسباب و اساسش را جمع می کرد آهسته گفت: بریم بند دل ننمو بشینیم بابا. اصغر دو دستش را روی صورت گذاشت و صدای هق هقش بلند شد. تا صبح صد بار مردیم و زنده شدیم. بعد از نماز جماعت صبح صدای فرمانده گردان را شنیدیم.
آهای سه قلوها با شمام.
با صدای او همه به طرف من گردن کشیدند. صورتمون مثل لبو سرخ شده بود.
با فرمانده گروهتون هماهنگ کنی. از همین امروز برای بچه های دستتون رو تحویل بگیری.
ناگهان همه چیز عوض شد. نمی دانستیم بخندیم یا گریه کنیم. فرمانده گردان آخرین تیر را در ترکش گذاشت. نمی دانست که از شدت خجالت حال خوشحالی نداریم. فرمانده گردان آخرین تیر را در ترکش گذاشت. نمی دانست که از شدت خجالت حال خوشحالی نداریم. برادر باقری خیلی از شما تعریف می کرد. دیگر نتوانستم جلو اشکهایم را بگیرم. رسول و اصغر هم بدتر از من.
حسن آقا
نه. حسن خودکارش را آهسته گذاشت روی میز نقشه و در حالی که در فکر فرو رفته بود از جا بلند شد. علی یک قدم به عقب برداشت. فکر نمی کرد حرفش حسن را تا این حد تو فکر ببرد.
حالا ما یه چیزی گفتیم برادر باقری. باور کنید خدای نخواسته قصد بدگویی کسی رو نداشتیم.
حسن نزدیک آمد و ایستاد روبروی علی. علی عمق ناراحتی را در چشمان فرمانده قرارگاه به خوبی می دید.
به من خوب نگاه کن. علی آقا، با تو هم. این گزارشی که من خوندم درسته یا نه؟ یک کلام بگو آره یا نه؟ فقط یک کلام. تکرار میکنم. تدارکات جیره بچه ها رو روی حساب کتاب داده یا نه؟
علی سر به زیر انداخت. لحظه ای فکر کرد که ای کاش گزارش را به باقری نداده بود.
چی میگی؟ آره یا نگفتن که فکر کردن نداره؟
علی چنگ در موهایش انداخت و زیر لب گفت: نه. نه برادر باقری. حسن تفنگ قنداق تاشویش را برداشت و روی شانه انداخت.
علی جلوتر دوید و روبروی حسن ایستاد. چی کار میخوای بکنی برادر باقری؟ حسن لبخندی زد و گفت: فکر کردی فیلم وسترن بازی میکنم و میخوام دخل آدم بد جنس فیلم رو در بیارم؟ والا از تو بعید نیست علی آقا. علی که خیالش راحت شده بود نفس راحتی کشید و گفت: حقیقتا برادر باقری از شما هیچی بعید نیست. وقتی اسم بچه ها و حق‌کشی اونها پیش میاد دیگه رو پا بند نمیشی. حسن لبخندی زد و با دست به بیرون اشاره کرد. حالا اجازه بده بریم از نزدیک حال و اوضاع بچه ها رو میبینیم. علی از سر راه کنار رفت و با دست به پیشانیش کوبید. برادر باقری، من خودم درستش میکنم. بریم خط که چی؟ حالا یه اشتباهی شده شما گذشت کنید. هنوز حرفا در دهان علی لغ میخورد که دوباره حسن تو فکر فرو رفت. گره توی ابرو انداخت و آهسته گفت: بابا، عزیز من، جان من، این بچه ها دارن خون میدن. یعنی انتظار داری من و تو دست روی دست بذاریم یا هم خونشون رو بدن هم گرسنگی و فلاکت بکشن؟ چرا؟ مگه خدا رو خوش میاد آخه؟ علی دستهایش را به حالت تسلیم بالا گرفته پرسید: با موتور بریم یا با ماشین؟ حسن حرف اون را نشنیده گرفت و پرید روی موتور. اجازه بدید من برونم برادر باقری، شما یه کمی خسته هستی. حسن کف دستش را به طرف او گرفت و گفت: ماسماسک و بده به من. علی سوئیچ موتور رو کف دست حسن گذاشت. موتور با یک هندل روشن شد. بپر بالا علی آقا، وقت تنگه. تا به خط مقدم برسند یک ساعتی طول کشیده بود. حسن اول به سراغ بچه های مستقر در کانال رفت. چند خمپاره زوزه کشان زمین را شخم زدند و گرد و خاک رو به آسمون بلند کردند. علی زیر لب صلوات فرستاد تا بلایی سر فرمانده قرارگاه نیاید. حسن وارد کانال شد. هیچ کس از آمدنش خبر نداشت. بعضی از نیروها هم هنوز او را نمی شناختند. حسن از این موضوع خوشحال بود. برادر باقری، سرتون رو بگیریم پایین، تک تیر اندازا بد جوری میزنن. حسن خندید و گفت: فکر میکنی اتفاقا بد جوری میخورند؟ اصلا اینا اومدن تا بخورن، وگرنه با این همه مهماتی که اینا دوده هوا میکنن میشه تمام دنیا رو گرفت. علی ابرو بالا انداخت. هیچ حرفی برای پاسخ دادن نداشت. حالا به جایی رسیده بود که کانال عمق بیشتری داشت. علی خیالش راحت شده بود. چند نفر که به دیوار کانال تکیه داده بودن، با دیدن آنها براشون دست تکون دادن. حسن به اولین نفر که رسید دست داد و رو بوسی کرد. شما تازه اومدین خط؟ حسن به علی نگاه کرد. معنای نگاهش برای علی روشن بود. میبایست سکوت میکرد. آره، امروز اومدیم. اینجا وضعیت چطوره؟ جوانک بسیجی تمام قد از جا بلند شد. سرش را تا لبه کانال برد و به دورتر خیره شد. در همان وضعیت هم شروع به حرف زدن کرد. الحمدلله، بد نیست. دشمن بعضی شبها حرکت‌های ایزایی می‌کنه، ولی تا بخوان برگردن چندتایی تلفات میدن. لب و دهان او مثل زمینی ترک خورده بود. هنوز حسن اون را ندیده بود. شما مال کدوم شهرین؟ با سؤال او حسن به طرفش برگشت. علی تغییر ناگهانی او را به خوبی دید. ما بچه ایرانیم. مگه شما نیستید؟ بسیجی با حرف حسن خندش گرفت و لب ترک خوردش خونین شد. در یک آن نگاه علی و حسن به هم گره خورد. چشمان حسن مثل کاسه‌ای پر از خون بود. چرا لب و دهنت خشکه؟ مگه اینجا چیزی برای خوردن پیدا نمیشه؟ بسیجی دوباره خندید و دستهایش را به آسمان گرفت. خدا رو شکر، یه چیزایی پیدا میشه. ما که نیومدیم مهمونی. هرچی دادن میخوریم، ندادنم که لابد نیست که نمیدن. اشک در چشم حسن جمع شد.
بیشتر از آن طاقت شنیدن حرفهای بسیجی را نداشت. برگشت و به سرعت در طول کانال به راه افتاد. وقتی می رفت صدای بسیجی را شنید.
کجا اخوی؟ بابا گرسنه که نمی مونی. صبر کن.
علی که می دانست اگر حسن را کارت بزنی خونش در نمی آید، بیان که حرفی بزند ترک موتور نشست و راه افتادند تا به قرارگاه برسند. موتور مثل کشتی بیلنگر بالا و پایین می پرید. علی در خودش جرأت حرف زدن نمی دید. مطمئن بود تا برسند حسن سراغ مسئول تدارکات را می گیرد. وقتی رسیدند حسن گفت
فوری اعلام کن جلسه اضطراری داریم. همینجا. از حاج احمد هم خواهش کن بیاد. باید بدون اینجا چه خبره.
علی رفت و ساعتی بعد فرماندهان نشسته بودند تا حسن شروع به حرف زدن کند. علی به مسئول تدارکات که سگرمه هایش تو هم بود نگاه کرد. حسن بسم اللهی گفت و از حاج احمد اجازه خواست که حرفش را شروع کند. حسن بی مقدمه گفت
ببینید برادران، انگار یه چیزهایی داره با هم قاطی میشه. ما با عشق مردم، خون مردم، بچه های مردم و همه ی هستی این مردم به جنگ دشمن اومدیم. حالا چطور باید بفهمیم که بابا از جیب همین مردم برای خودشون خرج کردن که گناه کبیره نیست؟
حاج احمد گفت روشن‌تر بگو تا همه بدونیم قضیه چیه.
چشم، روشن‌تر میگم. این آقایی که مسئول تدارکاته با چه اجازه‌ای با کدوم فتوا سهمیه کمپوت بچه‌ها رو قطع کرده؟ طرف لب و دهنش شده مثل تخته، اما حرف نمیزنه، اعتراض نمیکنه، چون اعتقاد داره. با پای خودش اومده، گرسنه است، تشنه است، خسته است، ولی باز هم لبخند میزنه. بابا یه کمی فکر کنیم. خدا رو خوش نمیاد با بچه های مردم بی معرفتی کنی.
مسئول تدارکات از جا بلند می شود. رنگ از صورتش پریده بود. علی به دست های لرزان او نگاه کرد.
برادر باقری، به خدا من تقصیری ندارم.
حسن با ناراحتی رو به او کرد و گفت
شما تقصیری ندارید؟ پس چه کسی مقصره؟ لابد بچه های رزمنده مقصرن که اهدایی خانواده ها رو تحویل نمی گیرن. برادر باقری، به خدا هر وقت ما به این بچه ها کمپوت دادیم دیدیم آبش رو می خورن و میوش رو می دازن دور. خب برادر جان، این اسرافه. من هم تصمیم گرفتم که دیگه به اونا کمپوت ندم.
ناگهان چهره حسن در هم رفت و به زمین خیره شد. بعد آهسته گفت
شما اشتباه کردید که چنین تصمیمی گرفتید. اینا مال خودشون رو میخورن، مگه از جیب من و تو خرج میکنن؟ شما شده برید ببینید تو خط چه قوقاییه؟ از زمین و آسمون گلوله میباره.
شاید فرصت خوردن آب کمپوت رو پیدا میکنن که میوش رو نمیخورن.
با این حال من این حرفا حالیم نیست. فردا با حاج احمد به خط میریم و شما با دست خودتون در کمپوت ها رو باز میکنید و میدید به اونا. این کمترین کاریه برای عذرخواهی از بچه های رزمنده.
تا فردا از راه برسد و پرتو خورشید صبحگاهی روی دشت خیمه بزند، حسن خواب به چشمانش نیامد که نیامد. بعد از نماز صبح هم همینطور بیدار نشسته بود. با آمدن حاج احمد به طرف خط مقدم راه افتادند. مسئول تدارکات قبل از طلوع آفتاب کمپوت ها را به خط رسانده بود. حالا منتظر بود تا حاج احمد و باقری بیایند. علی آثار رضایت را در صورت حسن می دید. مسئول تدارکات با دیدن آنها جلو آمد. خمپاره ها در دور و نزدیک منفجر می شدند.
برادر باقری، با دست خودم همونطور که نظر شما بود کمپوت ها را باز کردم و دادم به بچه ها. راضی شدی؟
حسن آرام نگاهش کرد و گفت همیشه هم نمی شود به رضایت بنی بشر راضی بود. نگاهت را بالاتر ببر، خیلی بالاتر. آن وقت چیزهایی می بینی که رضایت من و امثال من دیگه به پشیزی نمی ارزد. بعد راه افتادند. حسن به همان کانالی رسید که قبلا آمده بود.
جوانک بسیجی را مشغول خوردن آب کمپوت دید. لحظه ای نگاهش کرد. میخواست برگردد که مثل آن روز دوباره صدایش را شنید.
برگشتی؟ خوب کاری کردی. فکر کردم در رفتی.
حسن لبخند زد و با صدای انفجار خمپاره‌ای به عقب برگشت. یکی گفت
حاج احمد زخمی شده.
حسن با جوانک بسیجی خداحافظی کرد و گفت من کمپوت نگرفتم. الان میرم و زودی برمیگردم.
برای بهشت.
حسن عرق پیشانیش را پاک کرد. لحظه ای به جلو خیره شد و همه جا را خوب نگاه کرد. نقطه های سیاه در همه جا پراکنده. بد جوری دارن موزه گیری می کنن. حسن دوربین را به چشم گذاشت و در همان حال جواب علی را داد. نباید بذاریم حسابی جا بگیرن. اینجوری تلفات زیادی میدیم. علی دفترچه‌اش را گذاشت روی زانو و چشم دوخت به دهان حسن. نسیم ملایمی از روی تپه و خاکریزهای بلند ورقه‌های دفترچه را به صدا در می آورد. حسن دوربین را از چشمش برداشت. احتیاط کن علی. علی با دست خاکالود دو طرف دفترچه را چسبید. حسن دوباره به نقطه های سیاه خیره شد. حالا بهتر می توانست جا به جایی نیروهای دشمن را ببیند. مختصات منطقه را گفت و علی یادداشت کرد. با شنیدن صدای موتور تانک ها علی به سمت دیگری نگاه کرد. ناخودآگاه روی زمین دراز کشید و با انگشت محل آنها را نشان داد. نکنه قیچی بشیم برادر باقری. حسن دوربین را به جایی که صدای تانک ها می آمد گرفت. خدا آن روز را نیاورد. در نگاهشان حرفهای زیادی بود. هیچ کدام نمی‌خواستند باور کنند که ممکن است زحمات چند ماهشان به هدر برود. حسن پر چپیه‌اش را به پشت گردن مالید و از جا بلند شد. علی زودتر به پایین تپه دوید تا موتورسیکلت را روشن کند. حسن هنوز در فکر بود. برادر باقری، بیا بریم. اوضا بد جوری قمر در عقربه ها. تا حسن به پایین برسد صدای سوت چند خمپاره سرگردان را شنیده بود. در حالی که نفس نفس می زد گفت دارن گرای بچه های ما رو می گیرن. علی کلاج گرفت و دنده چاخ کرد. لاستیک عقب موتور خاک را خراش داد. نگران نباش، تا بخوان گرای ما رو پیدا کنن دخلش رو در میاریم. تا به قرارگاه برسند حسن مدام فکر کرده بود. از جایی دورتر بوی نخل‌های سوخته به مشام می‌رسید. سر و صداها بیشتر شده بود و همین نگرانی را بیشتر می‌کرد. بچه‌های قرارگاه حسن را دیدند که به سرعت در سنگر فرماندهی ناپدید شد. علی که چهره نگران آنها را دید، رو به آنها انگوش به لب گذاشت.
حاجی بد جوری عصبانی‌ها.
بعد با دیدن کریم و کوله پشتی پر از نامه اش به طرف او رفت. کریم موتور را روی جک رها کرد و عینک تلقیش را از روی صورت برداشت. جای عینک دو دایره خاکالود روی صورتش نقش بسته بود.
خبرهای خوش چی داری کریم جان؟
کریم لبخند زد و کوله پشتی را نشان داد. نامه رسمی فقط یه عدد موجوده. بقیه نامه های ولی نعمتتان است. علی با دست کوله پشتی را لمس کرد و با تعجب گفت
این همه نامه مردمی؟
کریم در حالی که به طرف سنگر فرماندهی می رفت به عقب برگشت.
تازه همه این نامه ها نصف نصف کل نامه ها هم نمیشه.
علی چند قدم به طرف او رفت و گفت: لابد میخوای اونا رو بدی به برادر باقری، نه؟ کریم با تعجب به علی نگاه کرد.
خب بله، مثل همیشه.
علی یک دستش را زیر بغل کریم انداخت و با خنده گفت:
فعلا از خیرش بگذر. برادر باقری امروز خیلی درگیره. چیزهایی که دیده خوشایندش نبوده.
کریم دستش رو کشید و در حالی که خودش را به جلو می کشید اخم کرد.
خوشایند نبوده یعنی چی؟ خودش گفته نامه ها که می رسن گاز موتورم رو بگیرم و به خودش برسونم.
علی دست کریم را گرفت و او را به طرف خود کشید. کریم جان،
آقا کریم، امروز با همه ی روزها فرق می کنه. خدا وکیلی بیا و وقت برادر باقری رو نگیر.
کریم لحظه ای به علی خیره شد. حالا دیگر باور کرده بود که نباید برود.
باشه، اگه صلاح تو اینه که ما سرسپرده ایم.
علی سر او را خم کرد و پیشانیش را بوسید.
اگه می دونستی چه فکرایی داره اونو عذاب میده، اصلا دور امروز رو یه خط قرمز می کشیدی.
کریم به طرف موتورش رفت. دوباره عینک تلقیش را به چشم زد و کوله پشتیش را به پشت همایل کرد. توی صدای گارگار موتور صدایی را شنید.
آهای، اخوی، نیومده رفتنی شدی؟
کریم زودتر از علی به عقب برگشت. لبخند حسن را که دید، موتور را بی جک رها کرد و دوید.
سلام برادر باقری، این علی آقای شما چی میگه؟ دم از بی وفایی میزنه.
حسن چند قدم بلند برداشت و او را در آغوش کشید.
علی آقا دم از بی وفایی میزنه؟ گوش نده بابا، حساب نامه هایی که تو میاری با حساب و کتاب جنگی یکیه. اگه این نامه ها نباشه که ما نمیدونیم پس و پیشمون کجاست. حالا چی آوردی؟
کریم تو کف دستش برای علی خط و نشان کشید و کوله پشتیش را از پشت پایین آورد. علی به صورت حسن نگاه کرد. او را آرامتر از گذشته دید. آهسته گفت:
به نتیجه رسیدی؟
حسن لبخند زد و در حالی که سرش را رو به آسمان گرفته بود گفت: اگه توکل کنیم دلمون هم آروم میشه. کریم بسته های نامه را رو به حسن گرفت.
همه اینا نامه های مردمه.
با صدای بوق پی در پی ماشین تویوتا هر سه به طرف آن گردن کشیدند. علی از پشت شیشه های گلمالی شده باکری را شناخت. حسن رو به کریم گفت: نامه ها رو ببر داخل سنگر. و خودش به طرف تویوتا رفت. باکری از ماشین پیاده شد و با قدم‌های بلند به طرف آنها آمد.
سلام.
حسن دستش را دراز کرد و هر دو به گرمی دست همدیگر را فشردند. علی نگرانی‌های ساعت پیش را اکنون در صورت باکری می‌دید.
چه خبر؟
باکری لبخندی زد و با اشاره سر سنگر را نشان داد. حسن به علی نگاه کرد و گفت:
خودمونیه.
باکری دوباره لبخند زد و زیر لب گفت:
استغفرالله، ما که قصد بدی نداشتیم.
بعد هر سه به طرف سنگر فرماندهی رفتند. باکری نشست و دکمه لباسش را باز کرد. حرم گرما در فضای سنگر بازی می کرد. علی پارچه پلاستیکی را روی میز چوبی گذاشت. باکری لیوان را پر از آب کرد و بسم الله گفت:
بفرمایید. نوش جان.
حسن به دهان اون چشم دوخته بود. باکری روی میز خم شد و کاغذ کالک را روی آن پهن کرد.
تا اینجا اومدن جلو، یعنی تا جایی که قرار بود بچه های ما قبل از فرمان عملیات در آنجا مستقر بشن.
حسن خیره نگاه کرد و گفت: تو مختصات ما هم دارن یه نعل اسب درست میکنن و این یعنی قتلگاه. باکری سرش را گذاشت روی میز. علی دید که شانه های او می لرزد.
وقتی سر بلند کرد چشمهایش از اشک خیس بود.
حالا جواب بچه ها رو چی بدی؟
مگه میشه به اونا گفت که برگردین
و برین تو سنگراتون بشینی؟
الان اونا آماده شدن. مگه خودت ندیدی که با چه شور و شوق خودشون رو آماده عملیات میکردن؟ حسن دیگر طاقت شنیدن حرفهای باکری رو نداشت. در حالی که بغض گلویش را میفشرد گفت:
نه، امکان نداره. این عملیات با این اوضاعی که همه ما میدونیم به جز شکست هیچ نتیجه‌ای نداره.
باکری دوباره جرعه ای آب نوشید. علی به قطرات درشت عرق که روی پیشانی او بازی میکرد خیره شد.
حسن جان، ما نمیتونیم جلوی بچه ها رو بگیریم. الان چند تیپ و گردان خودشون رو آماده کردن تا به قلب دشمن بزنن. چطوری میخوای با اونا بگی که عملیات لغو شده؟
حسن از جا بلند شد. باید جلوی این احساسات گرفته بشه. مردم به امیدی بچه های خودشون رو به ما سپردن، بعد ما بیاییم دستی دستی اونا رو ببریم به قتلگاه؟ نه، امکان نداره. علی آرام نامه ها رو باز میکرد و مشغول خواندن آنها بود. باکری لحظه ای فکر کرد و گفت:
یعنی به نیروها بگیم چون احتمال شکست وجود داره عملیات لغو شده؟
بله، اما من احتمال نمیدم، بلکه یقین دارم که اگه عملیات بکنیم قطعا شکست میخوریم. ناگهان علی با صدای بلند گفت:
برادر باقری!
حسن با تعجب به او نگاه کرد.
چیه؟
علی نامه را به او داد و گفت:
بخون ببین چقدر حرفای این دختر بچه تکون دهنده است.
حسن لحظاتی به نامه خیره شد. وقتی نامه را خواند، اشک از چشمش سرازیر شد. باکری به علی نگاه کرد.
چی بود تو این نامه؟
حسن کاغذ کالک را از روی میز جمع کرد و رو به باکری لبخند زد.
این نامه جواب احساسات بچه هایی که الان منتظرند فرمان عملیات صادر بشه.
باکری هم از جا بلند شد و به نامه نگاه کرد. لحظاتی بعد صورت او هم از اشک خیس شد.
میدونم میخوای چی کار کنی. این نامه آتیش به جون بچه ها میزنه.
حسن رو به علی کرد و گفت: با فرمانده هماهنگ کن. امشب میخوام با نیروها حرف بزنم. چند ساعت بعد، در حالی که ماه در وسط آسمان پرتو افشانی می کرد، حسن روبروی نیروهای لشکر ایستاده بود. وقتی گفت قرار است عملیات لغو بشود، فریاد جنگ تا پیروزی آنها به آسمان رفت. حسن منتظر ماند تا شعارها تمام شود. اما پشت هر شعار دیگری بود. حسن نامه را بالا برد و فریاد کشید:
این نامه جواب همه ما رو می دهد. صبر کنید و گوش کنید. اگه قانع نشدید، بسم الله، همه با هم می ریم. این نامه رو یه دختر بچه 8-9 ساله نوشته. اگه گوش بدید، می خونم براتون.
ناگهان سکوت عجیبی همه جا رو گرفت.
این دختر بچه نماینده همه مردم و خانواده هایی که چشم امید به برگشتن شما دارن. حالا ببینین چی نوشته. با همون صداقت خودش، با همون انشا و کلماتی که بلد بوده نوشته: ما تلویزیون نداریم که شما رزمنده های اسلام رو ببینیم، اما همه شما رو دوست داریم. من و پدر و مادرم برای تک تک شماها دعا میکنیم. خودتون رو بی خودی به خطر نندازید، چون خون شما برای ما عزیزه. ما فقیریم، اما دلمون میخواد هر چی که داریم به شما رزمنده ها بدی تا اسلام رو کمک کنی. تو رو به خدا مواظب خودتون باشی. مردم ایران روز و شب منتظرن تا بچه هاشون دشمن رو شکست بدن و برگردن.
به امید پیروزی اسلام بر کفر. وقتی صدای گریه نیروها بلند شد، حسن روی زانو نشست و سرش را میان دو دست پنهان کرد. چند ماه بعد خبر پیروزی عملیات رمضان به گوش همه رسید و کریم تعداد کوله پشتی هایش را زیاد کرد.
آخرین شناسایی.
هوا سرد سرد بود. از سوزش سرما که تا مغز استخوان‌هایم فرو رفته بود، بالا و پایین می‌پریدم که برادرم حسن صدایم زد. محمد. محمد. با چشمان گشاد شده و دهان باز نگاهش کردم. مانده بودم آن همه تحمل را از کجا آورده و چه وقت می‌خوابد. از روزی که به منطقه آمده بودم شبی نبود که بیدار نمانده باشد. چرا استادیو نگاه می‌کنی؟ هایی توی دستام کردم و به طرفش دویدم. روی پا بند نبود. کوله پشتی به دست جلوی ساختمان فرماندهی قدم می‌زد. می‌دانستم قرار است قبل از شروع عملیات والفجر مقدماتی برای شناسایی به منطقه برویم. بی حرف روبرویش ایستادم. لب‌های ترک خورده‌اش را به خنده کش داد و گفت: به بچه‌ها بگو آماده باشن. می‌ریم غرب رودخونه دوویرج. تا آن روز به آنجا نرفته بودم، ولی وصف خطراتش را شنیده بودم. پاسگاه مرزی آنجا بود. آب نداشته دهانم رو قورت دادم و بی حرف به طرف سنگر دویدم. بچه ها پشت سنگر نشسته بودند دور آتش. گونه هایشان چنان سرخ شده بود که انگار پوست انار چسباندند. کنارشان نشستم. دست هایم را که به کبودی می زد گرفتم روی آتش و آهسته گفتم: حسن میگه آماده بشیم. ناگهان همه نگاه ها که از حرف من درشت شده بود به صورتم دوخته شد. الان؟ در جوابشان فقط پلکایم را باز و بسته کردم. آفتاب کدر و بیرمق در وسط آسمان بود که همگی دور جیب جمع شدیم. بقایی و صفار و مؤمنیان و رزوانی پشت نشستند و من و پالاش و حسن جلو. تنگ هم و پهلو به پهلو همه ساکت به دشت چشم دوخته بودند. حسن چنان در خود فرو رفته بود که انگار توی این دنیا نیست. پلکای خستهش هر چند دقیقه یک بار روی هم می افتاد. چند بار دهان باز کردم تا بگویم سرش را روی شانه ام بگذارد و چرتی بزند، اما حرفی از آن بیرون نریخت. انگار لال شده بودم. به محض اینکه در تیر رس عراقی ها قرار گرفتیم، راست، چپ، جلو، عقبمون رو با خمپاره کوبیدم. زمین به لرز افتاد. پیش روی دیگر ممکن نبود. در منطقه چنانی فکه از جیب پیاده شدیم. ناگهان صدای گوش خراش هواپیماها فضا را پر کرد، ولی هیچ بمبی روی زمین ریخته نشد. به اطراف ما نگاه کردیم. هیچ جان پناهی در منطقه نبود، به جز یک سنگر بدون سقف. با فریاد حسن داخل سنگر شدیم. گرمتر از بیرون بود. روی زمین پهن شده بودیم که گلوله های خمپاره مثل تگرگ های درشت باریدن گرفت. حسن بی توجه به باران خمپاره کوله پشتیش را برداشت و چیزهایی را که با خود آورده بود خالی کرد. بعد دوربین را جلوی چشمانش گرفت. نزدیک پاسگاه مرزی چند نفر خمپار انداز و سرباز پیاده هر چند دقیقه یک بار جواب گلوله های عراقی را می دادند. خیره شدم به صورت حسن. چشمهایش پشت دوربین همچنان اطراف را می گشت. به نظرم آمد آن چشمها در این دنیا نیستند. زیر لب گفت: امروز می تونیم مختصات منطقه را ثبت کنیم. با اشاره حسن نقشه را جلویش باز کردم. چشم از دوربین برداشت و به آن زل زد. بعد دوباره دوربین را جلوی چشمانش گرفت. روی زانوهایم کنارش نشستم و نقشه را نگاه کردم. نقشه حسن چنان تمیز بود که انگار از جلد پلاستیکیش بیرون نیامده بود. سر از سنگر بیرون کردم. ناگهان انگار همه سلاح‌های دشمن روی ما آتش کرد. حسن فریاد کشید: چی کار داری میکنی؟ دست پاچه خودم را به پشتش کشاندم. بقایی اشاره ای کرد: مگه قصد داری هممون رو بفرستی هوا؟ دست و پایم سست شد. هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. همانطور میخکوب بر جای ماندم. آسمان از دود سیاه شده بود. نفسهایم به زور بالا و پایین میرفت. گلوهای من به سوزش افتاده بود. حسن سرفه کنان در حالی که دوربین را از جلو چشمان قرمز شده اش کنار می کشید گفت: محمد، تو برو از خمپار اندازها بپرس که مختصات محل چنده و از روی نقشه الان ما کجا هستی؟ دو دل از جایم کنده شدم. یه چشمم به حسن بود و چشم دیگرم به دیواری سنگر. تا از سنگر خارج شدم هزار گلوله سود کشان از بالای سرم گذشتن. چرا وایستادی؟ برو دیگه، مواظب خودت باش، خمیده برو. صدای حسن بود که از لابلای انفجارها شنیده می شد. در جوابش لبخندی زدم و خمیده از سنگر خارج شدم. احساس بدی وجودم را پر کرده بود. در آن هوای سرد گرما و دلهره امانم را بریده بود. برای لحظه ای پا سست کردم. زمین اطراف سنگر زیر و رو شده بود. انگار شخمش زده بودند. دورتر چند تا چاله انفجار دیده می شد. سیاه مثل دهانه غار. با صدای سوت خمپاره‌ای خود را کوبیدم به زمین و با آن چنگ انداختم. دردی زیر ناخونهایم ریخته شد. صدای حسن بریده بریده به گوشم می رسید. محمد؟ محمد؟ سالمی؟ بگو که سالمی؟ فریاد کشیدم. آره؟ آره؟ گوشهایم از هوا و سوت و جیغ پر شده بود. شاید خمپار اندازها ندونند مختصات محل چند است. این سوال را از خودم کردم و سر برگرداندم طرف سنگر. به سرم زد برگردم. ناگهان صدای حسن در گوشم پیچید: چرا وایستادی؟ عرق پیشانیم را با پشت دست گرفتم. آهسته انگار که قصد قدم کردن دشت را داشته باشم به راه افتادم. بین قدم کردن شماره 16 و 17 هم بود که ناگهان خمپاره جیغ کشان از بالای سرم گذشت و خود را دورتر از من به زمین کوباند. ترکش ها هوای دود گرفته را شکافتند و زمین اطرافم را دریدند. موجی از گرد و خاک بر سر و صورتم هجوم آورد. سرم به بزرگی دشت شده بود و چشمانم جایی را نمی دید. از دود و گرد و خاک نفسم بالا نمی آمد. قلبم مثل طبل پاره شده یک ضرب می کوبید. چشمانم را به زور باز کردم و از میان طوفان دود و خاک به سنگر نگاه کردم. کسی به طرفم می دوید. بچه ها شهید شدن. صدای مرتضی صفار را شناختم. قلبم برای لحظه ای از کار افتاد. احساس کردم دشت را کوبیدند به سرم. گیج شده بودم. گیج گیج. مبهوت و حیران. همه جا را تار و تیره می دیدم. با تمام قدرتی که در پاهایم داشتم دویدم به طرف سنگر. سنگر غرق در دود و خاک و خون بود. چشم چرخاندم. بقایی یک پایش قطع شده بود و پای دیگرش به پوستی آویزان بود. حسن آهسته نفس نفس می زد. دویدم به طرفش و بغلش کردم. اشک صورتم رو پوشونده بود. دست پاچه بودم. یک نفر فریاد می کشید: جیپ رو بیاری! جیپ رو بیارید. با رسیدن جیپ حسن و بقیه بچه ها را سوار کردیم. تنم از خون حسن خیس شده بود. گوشم را نزدیک دهانش بردم. او غلام حسین بود و در دالود آقای من امام حسین علیه السلام را صدا می زد.
السلام علیک یا ابا عبدالله. Up.